أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب خدمت همه شما روزداران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. در دعای نورانی ابو حمزه رسیدیم به اونجایی که امام سجاد علیه السلام درباره سستی در نماز و سلب توفیق در داشتن یک نماز خوب، مناجات با خدا، ثبات در صلاحیت عرض حال کردن به درگاه خدا و عواملی رو برای این مسئله یک به یک برشمردن که همه اون عوامل ختم میشد به این که احتمالاً به خاطر یک کدوم از اینها خدایا تو دیگه ما رو از درگاه خودت دور کرده باشی و اون نظر لطف و عنایتت رو از ما قطع کرده باشی. چرا این مسئله اینقدر مهمه؟ چرا داشتن یک نماز خوب و پرداختن به این مسئله که چرا من نمازم اون نمازی که باید باشد نیست اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ روز اول عرض کردیم که زبان حال دعا و فضای سخن دعا از قرآن کریم گرفته میشه. اگر ما صرفا نگاهمون به نماز این باشه که حالا یه عملی است که داریم انجام میدیم، چقدر خوب که باحال باشه، حالا باحال نشدم خیلی به جایی بر نمیخوره، در اون صورت زبان حالی برای این دعا پیدا نمی کنیم که اینطوری بشینیم گریه کنیم، بررسی کنیم چی بوده، چی شده، علت چی بوده، حالا چیکار کنم درست بشه. اما اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم میبینیم که در سوره مبارکه معارج تنها راه انحصاریه نجات انسان رو نماز معرفی فرموده. بعد از توصیف انسان که ان الانسان خلق هلوعا، میدونید در سوره مبارکه معارج بحث درخواست عذاب بود از ناحیه کافران و منکران عذاب و قیامت که گفتن اگه راست میگید بیاد و این صحبت ها تهش منتهی شد به اینجا که بله قطعا این عذاب هست بدون تردید، بدون برگشت و از جانب الله ذی المعارج هم هست. بعد که وارد توصیف اون عذاب شد در انتهاش فرمود تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا، این آتش زبانکش کلا انها لوا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا، این آتش قطعی زبانکش داره میکشه به سمت خودش اون کسی را که پشت کرده، امر خودش به دست گرفته، دنیا رو جمع کرده و برای خودش دنبال ذخیره دنیا و مادیاته. آتش دنبال همچین کسی میگرده. از این ور انسان چی؟ انسانم بهترین و مهیاترین نامزد برای این چیزی که آتش دنبالش میگرده. انسان چیه؟ انسان خلق هلوعا، هلوع به شدت حریص و لهلهزن نسبت به دنیاست در وجودش. خیرش شرش برسه داد و بیدادش بلند میشه، یه ذره از دنیاش چیزی کم و کاست بشه فریادش رو آسمونه، یه خیری هم برسه سری میخواد دیگران ازش منع بکنه. خب یه سره بگو خدا میخوای ما رو بسوزونی دیگه، از اون آتش همچین چیزی میخواد، از این برم ما هم همچین چیزی که آتش میخواد هستیم، طبیعتا هستیم، خلقه. یه کار تمومه دیگه؟ نه نه، یه چیزی فقط وجود داره که میتونه او عامل کنترل و مدیریت و جهت‌دهی و نجات انسان از خوراک آتش بودن قرار بگیره، اونم عنوانش از صلات است. الا المسلین، مسلین میتونن این صفات رو مدیریت کنن، حرکت بدن، جهت بدن. وقتی انسان خودش رو خوب شناخت، وقتی کلا سر خودش نگذاشت، ما نیومدیم توی دعا سخنرانی بکنیم، که ما اومدیم در دعا با خالقمون، با خدای خودمون حرف بزنیم. نمیخوایم کلا سر خودمون بذاریم، باید این حقایق رو کاملا بهش توجه داشته باشیم، خودمون رو خوب بشناسیم. خدا شاید جلوی بقیه کلاس بذاریم، حالا بله ما استغفر الله این شرفیه، جلوی درگاه تو که نمیتونیم از این حرف، خودمون رو خوب میشناسیم، اون ضعف‌ها رو، خلأ‌ها رو، کمبودها رو. یه راه نجات به ما معرفی کردی، اونم صلات بود. بعد الان میبینیم که صلاتمون به راه نیست، نمازمون به راه نیست. این درد کمی نیست، این درست نشه خدایا بدبخت میشم من، قرار بود با این نجات پیدا کنم. شفاعت اهل بیت علیهم السلام هم که به ما وعده دادن، اونا هم گفتن همین بند همین نماز است، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلات، نمازتون رو درست نکنید امید شفاعت نداشته باشید. پس الان که میبینم این نمازه نماز نیست، دو دقیقه میخوام وایستم جلو تو، خمیازه و کسالت و بیحالی و اینها امونم نمیده، نه یه بار نه دوبار بلکه پیوسته و مانع بقا و ثبات صلاح هم شده، میخوام ببینم چه کارش باید کرد. از رو شروع کرد بشه مردن، چه عواملی میتونه داشته باشه، کجاها کارو خراب کردم خدایا، کجاها بندو به آب دادم، اینا رو شمرد، فراز به فراز اومد جلو تا در فراز 32 فرمود سیدی صل علی محمد و آل محمد و اخرج حب الدنیا عن قلبی، اون ریشه اصلی کمکم کن این از وجود من ریشه کن بشه، و اجمع بینی و بین المصطفی خیرتک من خلقک و خاتم النبیین محمد صلواتک علیه و آله محمد و آل محمد و عجل فرجهم و انقلنی الى درجه التوبه الیک. خب به دنیا بره بیرون، اجتماع با محمد و آل محمد بیاد، موتور حرکتی بشه، من حرکت کنم، نقل پیدا کنم به درجه توبه به سمت تو، بتونم به اون نمازی که باید برسم. اینجا چی میخوام برای به عنوان ابزار کمکی؟ بکا اعلی نفسی، اعنی بالبکا اعلی نفسی، یه خورده دلم به حال خودم بسوزه، یه خورده بر خودم گریه بکنم. خب این عامل کمکی که بکا اعلی نفسی بود، توی فراز بعدی امام سجاد علیه السلام میخواد کمکمون کنه بر این عامل کمکی. خودش گفت خدایا کمکم کن، حالا فراز بعدی کمک است. خب بیا بشین گریه کن، از این گریستنی تر دیگه چی؟ بر چی میخوای گریه کنی؟ بریم تو فراز 33 فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبر لم امهده لرغبتی ولم افرشه بالعمل الصالح لرجعتي. خدایا بایدم به حال خودم گریه کنم، چرا که کیست بدتر از من، حال کی بدتر از حال همچون من است؟ در چه صورتی؟ در صورتی که ان انا نقلت على مثل حالی، اگر من منتقل بشوم بر همچین حالتی که دارم به قبرم. حالتم چیه؟ تو فرازهای قبل گفتم حالتم اینه که نشانه ها و علائم دوری از تو رو دارم احساس میکنم، تا تو نمازم، تو زندگیم، و بعدش هم نمیدونم چی شده، چه کار خرابی کردم، انا صاحب و دواهل عظما، مصیبت هم بزرگه، اگر قرار باشه منو نبخشی، دستمو نگیری، کمکم نکنی برگردم به اونجا که باید برگردم، خدایا با این وضعیتی که الان دارم بخوام اینطوری به قبرم منتقل بشم، کی حالش بدتر از من خواهد بود؟ کدوم قبر؟ قبری که آماده اش نکردم برای رقدتی، برای خوابیدنم. یه دونه جا میخواییم بندازیم چند ساعت شب توش بخوابیم، کلی حواسمون هست کجای خونه باشه، زیرمون چی باشه، رومون چی بکشیم، هوای بدن خودمون رو حسابی داریم. اما قبری که قراره تا روز قیامت تو اون قبر بخوابیم، اونو آمادش نکردیم. ولم افروشه بالعمل الصالح، چجوری باید قبر رو آماده کرد؟ آماده کردن قبر این نیست که مثلا از نظر فیزیکی بریم یه جای خوش آب و هوا یه قبری پیدا کنیم، خیلی آفتاب روش نخوره، نمیدونم این سایبانی روش داشته باشه. نه خیر، از توی قبر که برای همه یکسانه. آمادش نکردم یعنی فرشش نکردم با عمل صالح. هم منو بخوان اینطوری ببرن تو قبر، چه بلایی سرم میاد خدایا. لازم انسان یه خورده راجع به قبر فکر کنه، مطالعه کنه که قبر یعنی چی اصلا. امام صادق علیه السلام فرمود قبر در هر روزی کلامی داره، حرف میزنه با ما، ما نمیشنویم ولی اون حرفشو میزنه. میگه انا بیت الغربه، من خانه غربت و بیکسیم. اینجا جاییه که دیگه آمدی هر که دوست و آشنا و گذشته همه میرن پی کارشون، اینجا بیت غربته. امام کاظم علیه السلام فرمودن اون چیزی که آخرش این باشه چقدر خوبه که آدم نسبت به اولش زهد پیدا کنه، و چیزی که اولش این باشه چقدر خوبه که آدم نسبت به آخرش خوف پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی اون دنیایی که تهش قراره به این قبر تنگ و تاریک و نمور و غریبانه ختم بشه، بعد آدم درش بپوسه، اون دنیا چقدر گذشتنیست، چیه ارزشش، چیه تهش، اینجاست دیگه. و اون آخرتی که نقطه شروعش اینجا باشه، ما از آخرت یک منزلشو میبینیم، بقیهشو نمیبینیم. اون منزل پایانی که منزل آخر دنیاست، منزل اول آخرته، اونو ما میبینیم که قبر باشه. میگه اونی که اولش این باشه یا آخرش چی میخواد بشه، باید از آخرش نگران بود، چیزی که شروعش با فرو رفتن در قبر است. انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم. انا بیت الدود، من خانه کرما هستم. انا القبر، من قبر تو هم. انا روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار، یا باقی از باقهای بهش میشم برات، یا حفری از حفره های آتش. فمن یکونو اسبأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الى قبر لم امهده لرقدتی ولم افرشه بالعمل الصالح لضجعتی و مالی لا ابکی، چرا نباید گریه کنم بر حال خودم؟ ولا ادری الى ما یکون مصیری، در حالی که نمیدونم حرکتم، سیرورتم تهش به کجا ختم خواهد شد، منو اینجوری بردن قبر بعدش چی میشه؟ عزیزترین و محبوبترین نفسها، عزیزترین و محبوبترین چیزها نزد انسان خودشه. انسان هیچ کس را و هیچ چیز را به اندازه خودش دوست نداره. حب نفس، خودشو خیلی دوست داره. میگه اگه من واقعا همین حب نفسم داشته باشم، کافیه به این فکر کنم این نفس عزیز و محبوب من تهش به کجا میخواد برسه؟ چه بلایی سرش قراره بیاد؟ الا ما یکون و مسیری و ارا نفسی تو خادعونی و ایامی تو خاتلونی و قد خفقت عند رأسی اجنحت الموت. چرا نگرانی تهش چی میخواد بشه؟ چون میبینم که نفس خودم، همین نفسی که باید دلش به حال خودش میسوخت، یه فکری برای آیندهش میکرد، پیوسته داره خدعه میکنه، فریب میکنه، فریب میده. حالا باشه، صبر کن، حالا ببینیم چی میشه. این همون نفس مسوله است، دست از سرم بر نداشته، سالها بر من گذشته، هنوز یه بار اجازه نداده که این پرونده رو درست باز کنم، یه برنامه برای آخرتم، آیندهم داشته باشم. امیر مؤمنان فرمود النفس الاماره المسوله، نفس اماره تزیینگر، همونی که توی فرازهای قبلی گفتیم خدا اگه گناهی از ما سرزده برای جهود و انکار ربوبیت تو نیست، لکن خطیئتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی. این نفس دست بردار نیست، دارم میبینم النفس الاماره المسوله تتملق و تملق المنافق، یه جوری تملق میکنه. بابا شما درش، شما انقدر ماشاءالله وضعیت خوبه، انقدر الحمدلله اینطوره اونطوره که ما رو ثابت نگه داره. تتملق و تملق المنافق و تتصنع و بشیمت صدیق الموافق، یه جوری باید کار میکنه مثل یه دوست خیلی صمیمی و همراه، قشنگ برات رله میکنه این مسیری که توشی. همینطوری باش، آفرین، خوبه، بیا جلو و همین فرمون. حتی اذا خدعت، موقعی که خودش گرفت و تمکنت سوار شد، اون موقع تتسلط، موقع تسلطت، تسلط العدو، مثل یک دشمن مسلطه بر وجودت میشه. و تحکمت، تحکم میکنه دیگه بعد از او، میگه اینجا برو، حالا اینجا بیا، اون وقت عقل ما هم شده اسیر او، امروز شکا کنم، حالا کجا برم؟ باید گریه کنم به حال خودم، با این نفس و این وضعیت کجا دارم میرم من؟ این از نفسم، از اون بر ایامی تو خاتلونی، روزها پی در پی یکی پس از دیگری میان و میرن. فرمان عرض کنم ببینید، نفس انسان یه نفس بیشتر نیست، اینکه اوصاف مختلف براش ذکر میشه. سوال فرمودن که نفس اماره یا مسوله که میگیم سوار میشه، یا این صحبت ها کی به کیه؟ خلاصه چند نفر به یه نفر؟ اینجا چه خبره؟ یک جان ما بیشتر نداریم. اصلا کلمه این نفس یعنی خود، هر کسی چند تا خود داره، یه خود بیشتر نداره. خود که دو بردار نیست، نفس خود ما این. بله، همون روح ماست. اما این خود ما، روح ما، جان ما، به اعتبار اوصافی که پیدا میکنه و به اعتبار طبقاتی که درش وجود داره، ابعاد مختلف داره. اینا بر هم دیگه سوار میشن، پیشی میگیرن، جلو میفتن، عقب میفتن. طبقه متعالی در جان ما طبقه فطرته، طبقه نازل در جان ما طبقه طبیعته. فطرت و طبیعت، غریزه. فطرت ما رو میخواد بکشه در واقع به سمت بالا، الغش به سمت بالاست، طبیعت الغش به سمت پایینه. هر دو رو هم لازم داریم ما، نه فطرت چیز بدیه نه طبیعت، هر دو چیز خوبیه، هر دو رو هم لازم داریم. عقل اون قوایی که در خدمت فطرته، بعد شهوت و غضب و اینها هم در خدمت طبیعت. حالا وقتی آدم چشم به دنیا باز میکنه، اولش نفس او ملهمه است. ملهمه است یعنی چی؟ همونی که سوره مبارکه شمس فرمود و نفس و ما سواها، تو ساختار اولیه‌ای که خدا به جان ما داده، نفسمون ملهمه است، یعنی هم فجور رو میشناسه و هم تقوا رو میشناسه، چه چیزهایی او را در این اعتدال الهی نگه میداره و چه چیزهایی او را از این اعتدال و تنظیم الهی خارج میکنه. خب اما به مرور زمان دیگه حفظ نظام این جان به دست کی سپرده میشه؟ به دست خود ما. اگر انسان بتونه این قوا را تحت حاکمیت عقل قرار بده، شهوت را، غضب را، تمایلات را، طبیعت را بیاره زیر حاکمیت عقل، با عقل بره جلو، عقل او را در نظام رفتاری نماز قرار میده و حرکتش میده. اما اگر فرماندهی این نظام را سپرد به همون شهوت، به غرائز، اون تزیینات روش اثر کرد، رفت به سمت گرایشات و تمایلات و فاصله گرفت از این نظام، فرماندهی افتاد میفته دست اون بعد امارگی. خود امارگی هم چیز بدی نیست، یعنی نفس هم امارت هم لوامه، باز این دوتا هم چیز بدی نیستن. اما اماره به چی؟ لوامه بر چی؟ این مهمه. اگر حاکمیت دست عقل باشه میشه اماره به آنچه که عقل میگوید، لوامه بر آنچه که عقل میگفت نکن، این تنظیمش درسته. اما اگر حاکمیت افتاد دست طبیعت و غریزه و شهوت، باز نفس اماره است ولی اماره به سوء، لوامگیش هم به هم میخوره. لذا تو این نظام وجود، تو این مملکت وجود ما یه دعوای سیاسی بزرگی برپاست. یک جان داریم ولی تو این جان یک دعوای سیاسی بزرگی برپاست. رهبر کی باید باشه؟ حکومت دست کیه؟ این نفس مسوله در واقع همون جانیست که دیگه توش نظام فرو پاشیده، نظام حاکمیت عقل و فطرت فرو پاشیده و کار افتاده دست کی؟ کار افتاده دست کسایی که اون قوایی که کششش به سمت بدی هاست. عقل هم در اختیار میگیره.
گفتید اینا خب قسیم هم هستن، حتی قسیم هستن در حاکم
بشه، چیزهای دیگه زیرش هم بالاخره همه این ابعاد در جان ما هستن الان. خب به نحو قوه جهت‌دهی مهمه. خب اگر جهت‌دهی به این سمت شد، اون وقت بعضی از چیزا که ذاتاً تعلقش به بالاست کلا تعطیل میشه، بعضی از چیزا هم مناسب سازی میشه با این ور. خب دیدید وقتی مثلا توی مملکتی کار میفته دست یه حزبی، اون نیروهایی که اصلا با این ور قابل جمع نیستن کلا حذف میشن، ولی یه سری از نیروهایی هستن که با هر دولتی میتونن کار کنن، از اونها هم همکاری میگیرن، ولی حاکمیت دست اونهاست. این پیوسته داره، میگه ارا نفسی تو خادعانی و ایامی تو خاتلونی. روزگارانم وای نستاده معطل من که بگی خب حالا آقا تکلیفتو معلوم کن، بالاخره تو وجودت حاکمیت دست کیه؟ دنبال روی نفسی، نفس امارهی، یا دنبال روی عقلی؟ چیکار داری میکنی؟ وای نستاده. اینجوری همینطور تون تون داره میگذره و داره چیکار میکنه؟ بی سر و صدا اون فریبم میده، نیرنگ بهم میزنه. تو خاتلونی مثل تو خادعانی در معنا، یعنی برومم نمیاره که من دارم میگذرم. یه دفعه به خودم میام میبینم اوه چقدر گذشته. با خودم گفته بودم ماه رمضان، حالا میشینم سفره دلم رو باز میکنم، چه میکنم. یه دفعه گفتم آقا ماه شوال دیده شد، رویت شد، ایداده بیداد، خدای ماه رمضان کی تموم شد ما نفهمیدیم. اینطوریه قضیه ایام. بفرمایید. لیستشون رو بعد از کلاس بدید بررسی کنیم ببینیم کیه که تحت فرمان عقلش عمل کرده، آخرش هم تحت به عذاب رسیده، یا عقلشون عقل نبوده. منظورون از عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل ما به اون میگیم، دو تا دو تا چهار تای دنیایی نمیگیم عقل. اون جنبه ابزاری عقل که الانم به واسعید عرض کردم، اگر حاکمیت دست اون غرایز و شهوات افتاد، بله یه بعد جنبه حساب کتابی عقل اونجا میاد به اونم کمک میکنه، اون عقل واقعی نیست، اون عقل محاسبه‌گره که میگه خب دنیا میخوای، حالا بیا کمکت کنم چجوری حرفه‌ای تو دنیا جلو بری. خب آفرین، اون جنبه کششش به بالا تعطیل میشه، فقط جنبه ابزاریش کار میکنه، به نحو یک ابزار میفته دست اون جانی که جهتگیریش به سمت شهوته. خب میگه من بهت کمک میکنم اصولی، من بلدم یه جوری تو دنیا خلاصه محاسبه گری بهت یاد بدم که بتونی بهترین بهره رو در کمترین زمان ببری. حرفه‌ای میشه. آدم وقتی به یه گناهی عادت میکنه خیلی شم و خمش رو خوب یاد میگیره. نفس ما هزار توی که اون سرش ناپیداست، خود ما اینیم. فقط این در واقع بیانهای بیرونی، قرآن، ادعیه، بقیه، اینا میخوان چیکار کنن؟ اینا میخوان اون جاذبه ها را فعال کنن در وجود ما تا یه کمکی کنن نظام فروپاشیده شده جان ما دوباره به شکل قبلش برگرده، اون نقاط خلأش رو پیدا کنه، جاذبه ها رو پیدا کنه، حرکت کنه. این نعمت دعا. این حرفا رو چرا داریم مرور میکنیم؟ خب اینه دیگه، چیزی که هست گفتن نداره که. نه داریم میگیم اینا داره عقل رو چطور میکنه؟ تکونش میده، میگه ببین مملکت افتاده دست نفس، ببین ایام داره میگذره. تهش که تو قبر میبرن نمیگن که جناب عقل شما که کاری نبودی، شما بفرما، تو هم همینی. سوره مبارکه قاف، خوب شد بحث به اینجا رسید. سوره مبارکه قاف چقدر قشنگ به تصویر کشیده خود درگیری درونی انسان رو در روز قیامت. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اون که انسان خودش سر خودش داره کلاه میذاره تو دنیا یه نفره ها، ولی روز قیامت که محشور میشه خودش اونجا فکر میکنه دو نفره، بعد خودش با خودش جلوی خدا درگیر میشه، این میگه من نبودم این بود، اون میگه من نبودم این بود. کی؟ یه نفر. خودت بودی. تهشم خدا میگه لا تختص ما لدیه. شما دوتا نزد من حق ندارید دعوا بکنید. شما دوتا یعنی چی؟ یعنی شما دوتایی که حس میکنید دوتایید ولی یکی هستید. بپرید بندازیدشون تو آتیش، جفتشونو بندازید تو آتیش. این حرفا رو داریم در دعا مرور میکنیم، این عقله رو بیدار کنیم. پاشو میبرن تو قبر، تو هم با این با هم میبرن تو خانه وحشت، تو خانه غربت داد میزنی، فریاد میزنی، کسی جوابتو نمیده، زمان داره میگذره، بیدار شو. امام سجاد علیه السلام داره بیدارمون میکنه ولی با زبان دعا. و ارا نفسی تو خادعونی و ایامی تو خاتلونی وقت خفقت عند رأسی اجنحت الموت. بالهای مرگم رو سرم اومده وایستاده. یعنی چی؟ یعنی ضمانتی هم بهم ندادن که حالا ایامی تو خاتلونی، حالا این ماه رمضان نشد، ماه رمضان سال بعد نشد، ماه رمضان سال بعدش کو، ماه رمضان سال بعد کو، فردای همین ماه رمضانی که الان توشیم کو. بالهای من بالا سرت وایساده. این همه برای اون بیدار، این گریه کردن ابکی برای همینه، گریه سوزناک به حال اون عقلی و فطرتی که اسیر دست نفس شده، داره فرصت ها رو از دست میده.
کامل بکنیم جنبه منفیش رو فرمودید که اگر قدر زیاد حاصل میشه اون عقل رو خاموش میکنه، فطرت رو خاموش میکنه، و جنبه محاسبه‌گریش رو بکنیم. مستدرش هم بفرمید که مقابلش چیه؟
اگر عقل حاکم شد این قوای طبیعی در خدمت عقل وقتی قرار میگیرن چه کار میکنن؟ باعث میشه که انسان توی دنیا به دنیا بپردازه. بالاخره انسان لازم داره بخوره، بخوابه، خانواده تشکیل بده.
استفاده
ولی در خدمت رشد و تعالی. بله بله، همون الا المسلین، مسلین میاد همین کارو میکنه دیگه. این ابعاد دنیا گرایانه ما رو به زمام و کنترل فطرت در میاره. صلات کارش اینه. وقتی ما به خدا دائما متصل باشیم، یه دستگاهی بخوام مثال بزنم، یه دستگاهی مثل گوشی موبایل یا لپتاپ، اولش یه تنظیمات کارخانه داره، بعد میگیریم خلاصه انقدر بالا پایین میکنیم، انگولک میکنیم، این ور اون ور به هم میریزه. یه میخوای درست شه باید چی بشه؟ اصطلاحا بگید کانکت بشه، کانکت بشه به اون سرور اصلی، عرض حال بکنه به اون منبع، دوباره رفرش بکنه، کاملا برگرده به تنظیمات بله کارخانه، خب نظام دوباره درست بشه. دعا رو برای این میخوایم، صلات رو برای این میخوایم. ابکی توی پرده قبل بعضی که فرمون ممالی ابکی نتیجه گیری میکنه. پس بعد از این که فرمون فمن یکونو اصلا حالم منی و مالی لا ابکی ولا ادری الا ما یکونو مسیری و ارا نفسی با این وضعیت، فمالی لا ابکی، اینی که من میبینم، این وضعیتی که من دارم، این دست فرمونی که جان من پیش گرفته، خدایا اینا رو که نگاه میکنم چرا نباید گریه کنم؟ از اون برم میام، گفتم دیگه خدایا چند فراز قبل، میام نماز بخونم، نمازه درستم کنه، خود نمازه خرابه، خود نمازه خرابه، نمیدونم از کجا خراب شده. اینطوری به کجا برسم؟ کار من ختم خواهد شد. فمالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم خدایا بر خارج شدن جانم، از همین الان گریه میکنم، قبل از اینکه بقیه برام گریه کنن گریه میکنم، وقتی جانم قرار خارج بشه. آدم بعضی وقت خوبه بشینه برای خودش روزه بخونه، برای خودش دشتی بخونه، که داری میری جونت از بدنت جدا خواهد شد. چرا گریه آوره؟ قرآن کریم تصویر کرده این گریه رو، خمیر مایش قرآن به ما داده در سوره مبارکه قیامت، فرمود کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره و وجوه یومئذ وجوه باسره تظن ان يفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقي. میخوای حب دنیا از وجودت ریشه کن بشه؟ این گریه ها بالاتر گفتیم خدا حب دنیا رو ببر بیرون. حب دنیا چجوری بیرون میره؟ با این گریه ها بیرون میره. بیا خودتو تصور بکن اون موقعی که جان به تراقی رسیده، از همه بدن جان اومده بیرون دیگه، پاها، شکم، سینه ثابت و بیروح شدن، روحت رسیده به اینجا، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، میگن آقا کی میتونه نجاتش بده؟ اونجاست که دیگه دکترها دستکشا رو در میارن، دست به سینه باید میتونه عقل. دردش اینجاست و ظن انه الفراق. دیگه این کسی که داره از دنیا میره، ما که اون موقع داریم از دنیا میریم، با همه وجود متوجه میشیم که لحظه لحظه جداییست. جدایی است که مرگ را دردناک میکند، نه اینکه حالا یکی با تصادف از دنیا رفت، یکی با سرطان از دنیا رفت، یکی با کرونا از دنیا رفت، یکی شب خوابید صبح دیگه از دنیا رفته بود. آسونی و سختی مرگ به این چیزا نیست، به اون جدایی است. دو تا چیز هر چقدر شدیدتر به هم چسبیده باشن، کندنشون چیه؟ دردناکتره، سختره. مایی که اینطوری به دنیا علقه پیدا کردیم خدایا، حب دنیا در قلبمونه، با این حال بخوان ما رو از دنیا بکنن چه بلایی سرمون میاد. اونایی که دور سر ما نشستن یه عزیز رو دارن از دست میدن، اگه عزیزشون باشیم تازه. ولی ما چی؟ یک جا همه عزیزان، همه تعلقات، همه دنیای خود، همه سرمایه خود دارن ما رو از اینا میکنن و چقدر درد داره. سکرت الموت اینجا اتفاق میفته، تحت تأثیر اون فشاری که انسان میکشه. این ابکی که اینجا میگیم منظورمون اشک چشم نیست. اشک چشم ممکنه بیاد ممکنه نیاد، بستگی به حالات آدم داره. اشک چشم درست؟ اونقدر هم سنگدل نشدیم، نه شما نه ما. میدونی چرا؟ چون همین حالت رو در یک کسی دیگه میبینیم گریه میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم دیگه. سنگدل اونجا هم گریه نمیکنه، ما گریه میکنیم، فقط دوچار سوء تفاهم شدیم، حس نمیکنیم که این برای خود ما هم هست. همین الان اگر به شما زبانم لال، به خود من بیان بگن که آقا تموش جمع کن بریم، این یه آخرین کلاست بود، چقدر میخوای برای مردم کلاس بذاری حرف بزنی بلن، تموم کن، تمام، این لحظه مردن توست. واقعا باور کنم لحظه مردنمه، دو دستی نمیذارم تو سرم گریه کنم، میگم آخه خدایا اینطوری من نمیتونم، کجا دارید میبرید منو؟ گریم میگیره. اینکه گریمون نمیگیره به خاطر اینکه اون سوء تفاهمه هست. چه کار کنیم از بین بره؟ باید مرور کنیم، باید خلوت کنیم. الان تو کلاس که از بین نمیره، ما داریم تو کلاس فقط این سیر رو درکش میخوام بکنیم. باید تو اون مناجاته، تو اون خلوته با خودمون بگیم، تصور بکنیم. بعد اشک چشم اومد فبه ها نایمدن مهم نیست، بکا یعنی همین سوز، همین توجه که خدا جونم قراره در بیاد، جون اون کسی که الان دیگه وضعیتش بدترین وضعیته. بعد در میاد کجا میبرن؟ در میاد خلاص میشم؟ نه بابا، ابکی لظلمت قبری، گریه میکنم برای تاریکی قبرم. من تو دنیا خدایا یه ذره اتاقم خونم این ورور تاریک میشد، سریع شب خوابی چرا خوابی چیزی، آقا برو روشن کن. قراره ببرند مرا در قبری که سراسر ظلمته، خصوصا با این وضعیتی که من رقم زدم. چراغ قبر اون طرف دیگه، این چراغای کم مصرف و پر مصرف و اینا جواب نمیده. نورافکن هم تو قبری کسی روشن کنن، از این نورافکنهای دنیایی، باز قبرش ظلمانیست، چون چراغ قبر این چیزا نیست. ابکیل ظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، خدای بارها رفتم دیدم تا دم قبر، با خودم نگاه کردم دیدم اوه اوه اینو که خوابوندن اینجا، لحدو که روش چیدن، منی که نگاه میکردم نفسم گرفت، خدایا بخواد سر بلند کنه سرش میخوره به سنگ لحد، انقدر تنگه. ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایایه، گریه میکنم برای سوال منکر و نکیر از خودم، من که تازه پامو تو اون دنیا گذاشتم، تازه از همه عزیزانم جدا شدم، تازه اومدم تو خانه وحشت، این ور اون ور رو دارم نگاه میکنم، یه دفعه مواجه میشم با سوال منکر و نکیر. چی مگه سوالشون؟ خیلی سخته؟ نه بابا، لو رفته سوالات شب اول قبر. من بهتون بگم چیه؟ آقا خدا پروردگارت کیه؟ دینت چیه؟ با کی بودی؟ از کیایی؟ قبلت؟ کتابت؟ امامات؟ خب اگه اینه که حفظ میکنی لو رفته دیگه. اما میگه خدا من میخوام گریه کنم بر اون سوالاتی که اون موقع ازم میپرسن ولی جوابی ندارم بگم، با این وضعیتی که من دارم. سوالات شب اول قبل که حفظی نیست، آدم از حافظه ذهنی بخواد جواب بده. رب آن راستمه، یادمه، الله جل جلاله ربی. چرا به من یه تلقین میدن لحظه آخر؟ فلانی داری میری یاد باشه خدا کی بود، امام چی بود، نمیدونم دینت چی بود و اینها. اینا رو که بچه ابتدایی آقا اصول دین چند تاست؟ 5 تا، توحید، معاد، نبوت، همشو میشماره دیگه. چرا باید گریه کرد بر این؟ چون اون موقع جواب قرار نیست از ذهن ما و مغز ما در بیاد، همه اینا چی شدن؟ فرمت شدن، یه چیز مونده. اونم حقیقت جان ماست. اون چیزی که بودیم جواب خواهد داد. واقعا ربت خدا بوده تو دنیا؟ یا ربت نفست بوده؟ پول بوده؟ دنیا بوده؟ اینه هی من نومن میکنم، من ربک من نومن میکنم، ما کتابک. کسی که تو دنیا قرآن میخونده، خیلی هم قرآن تو خونهشون بوده، ولی در جانش نفوذ نکرده، حافظه تعطیله، قلب و واقعیت درونی ما حرف میزنه. حالا خدایا منو با این حال قراره ببرن قبر، از الان باید گریه کنم برای اینکه تو جواب منکر و نکیر چی میخوام بگم؟ ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایایه. منکر و نکیر سوال کردن کار تمام میشه؟ نه. ابکی لخروجی من قبری، گریه میکنم برای اون خارج شدنم از قبرم. قبر منزل اول بود، تازه قبر منزل اول بود، وقتی از قبر میکشنم بیرون در چه حالی؟ عریانن ذلیلن حاملن ثقلی على ظهری، در حالی که عریانم، لباسی بر تنم نیست. لباس اگر بود تو دنیا لباس تقوا بود، اونجا لباسی بر تنم نیست. منظور این نیست که پارچه‌ای پیدا نمیشه، بله ظهورش همینه، عریانم، اما اونی که میتونست اونجا پارچه باشه برای من، پوشش باشه برای من، کت و شلوار و اینها نبود که مثل مسیحی ها میتاشون رو با کت و شلوار و اینها دفن میکنن. فکر میکنن اونجا هم که از خاک بلند میشن اینجوری اتو کشیده فلان. نه بابا، اگر آدم لباس تقوا رو بر تن نکرد اونجا عریانه، ذلیلن خار میشه، همینجوری تو امواج مردم این بر اون ور کشیده میشه. حاملا ثقلی علی ظهری، از قبرم میارن بیرون، این بار کوله بار سنگین عمل کردن هم میذارن رو دوشم، میگم برو. انظر مره عن یمینی و اخرى عن شمالی، ببینید قشنگ روزه داره میخونه ها، روزه داره میخونه برای خودش، انسان داره برای خودش روزه میخونه، میگه به حال خودت گریه نمیخوای بکنی؟ اونجا این بار رو کمر، ذلیل و خار و عریان، این ورا نگاه میکنی، اون ورا نگاه میکنی، سرگردان. از الخلائق فی شأن غیر شأنی، کی؟ وقتی که همه درگیرن. فکر نکن اونجا میگی آی داداش، آی خواهر، آی پدر، آی مادر، نه بابا. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، سوره مارکه عبس، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی و امه و ابی، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کی درگیر کار خودشه، کار درگیری خودش برای خودش بسه. وجوه یومئذ مسفره، تو همون سوره فرموده بود یه عده اون روز چهره هاشون تابانه، ضاحکتون مستبشره، ذلیل نیستن، خار نیستن، عریان نیستن، شادمانن، بشارت جویانن. ولی وجوه یومئذ علیها غبره، یه تعدادی غبار بر روی چهرشون، اون ناسپاسان فاجر، اون کسانی که تا آخر حب دنیا در قلبشون ریشه دواند و از مسیر نظام صلات خارج شدن، نمازشون رو نتونستن درست کنن که اگر نماز درست میشد بندگیشون درست میشد، اونها علیها غبره، غبار بر روشون قرار گرفته، ترحقها، بالا پایین میره از سر روشون قطره، تاریکی و ظلمت و ذله و خاری. گریه نداره؟ خدا گریه نداره؟ گریه داره. باید من گریه کنم بر این حال. گریستن بر حال خیش. خدایا اگر با این حالی که دارم، شرحش تو فرازهای قبل داده، یعنی فاصله ای که از بندگی تو پیدا کرده ام و هنوز آنگونه که باید توبه نکرده ام، به قبر خود منتقل شوم، وضعیتم چقدر اسفناک و گریستنی است. خب حالا گریه کردیم، گریه در ما سوز ایجاد کرد، متوجه شدیم که دستمون به هیچ جا بند نیست، بدبختی محض اگر اینطوری از دنیا بریم، ولی هنوز از دنیا بگید هنوز از دنیا نرفتیم. این اون سرمایه که دعا داره برامون ایجاد میکنه، نمیخواد ما رو افسرده و منزوی بکنه. بعد به همینی که هست بشین اونقدر گریه کن تا بمیری، نه، میگه گریه کردی؟ حالا چشیدو باز کن، هنوز زنده ای، از الان گریه کن برای چیزی که بعدن ممکنه پیش بیاد، که این گریه از الان برای اون وضعیت میتونه تو رو چکار کنه؟ نجاتت بده، میتونه حرکتت بده. مگه نگفتی ون قلنی الی درجت توبت الک، خدا حرکتم بده به درجه توبه؟ این گریه موتور محرک بود، ولی گریه خودش ذاتن اصالتن هدف اصلی نیست. گریه به قول ایشون بعضیا ممکنه خیلی هم گریه کرده باشن، گریه که کسی رو استقلالا نجات نمیده. گریه کن به خودت بیا، خب باید چکار بکنم حالا؟ تو همون خانه ظلمت، تو همون خانه وحشت، تو همون خانه کرمها انسان میتونه یه کاری بکنه. انیس، مونس، چراغ، فرش، تو کی هستی؟ نمازتم، کنارتم. تو کی هستی؟ زکاتهایی که دادی. در روایت داره که چهره خیلی آرامش بخش و مهربونی کنار انسان، انسان مؤمن قرار میگیره، تو همه منزلها کمکش میکنه و اینها، تهش تا دم بهشت باش میاد. دم بهشت موقعی تحویل بهشت داد میخواست بره، میگه آخه تو کی بودی انقدر هوای منو داشتی؟ میگه من همون سروریم که تو دنیا به خاطر خدا در دل بندگان دیگر وارد کردی، گره از کارشون باز کردی، دستشون رو گرفتی، کمکشون کردی. چی شد؟ یعنی این گریه، گریه سازنده باید باشه، نه گریه سوزنده. وقتی گریه سازنده شد، الان میگه دیگه پاشم آدم. آدم میگه پاشم برای قبرم یه کاری بکنم، فرش آماده کنم. کجا فرش میفروشن؟ تیمچه فرش فروشا؟ نه بابا، اونجا که مسابقه است سر گرونترین فرش برای کف پامون. کجا فرش میفروشن برای قبر؟ کجا انیس و مونس میشه جور کرد برای قبر؟ اون گریه منو به این حال کشونده. خب الان میخوام برم دنبال اون عوامل. اول از همه دست به دامن خود خدا میخوام بشم. خدا من گریه کردم، الان میخوام بگم سیدی علیکم و اولی و معتمدی و رجایی و توکلی. من هنوز از دنیا نرفتم، خدایا هنوز بهم عمر دادی، میخوام فقط دست به دامن خودت بشم نسبت به اون چی که تا اینجا انجام دادم، و برای این که بخوام بعد از این کار رو درست کنم، خودم باشم و خودم همینی هم که هستم و بودم، و اینم تهش گفتم چی میشه. اما الان میخوام دست به دامن تو بشم، علیکم و اولی، بر توست یگاه من، علیکم مقدم شده، میخواد انحصار رو نشون بده، فقط بر توست یگاه من و اعتماد من و امید من و توکل من، تو دستم رو بگیری، تو کمکم کنی. حالا کمکم کنی که چی؟ جلوتر میگیم. و به رحمتک تعلقی، فقط و فقط به رحمت تو علقه دارم، آویزون شدم از رحمتت، همه دستاویزام پاره شده خدایا، این مملکت را فقط رحمت تو نجات میده. کدوم مملکت را؟ مملکت جان من را. فقط به رحمت تو آویزونم، تویی که تو سیب و به رحمت که من تشا و تهدی به کرامت که من تحب، تویی که به رحمتت میرسانی اون کسی را که بخوایی و هدایت میکنی با کرامت خودت اون کسی را که دوست داشته باشی. یعنی هنوز امید باقی است، و امید فقط و فقط به توی خدایا. با این دعا اومدم اینجا دخیل به درگاه تو ببندم. اون وضعیتی که دارم براش گریه میکنم شوخی نیست خدایا. از تو فراز 34 ابراز توحید میخوایم بکنیم در تکیهگاه. این خیلی تو دعا کمک میکنه. خدایا تو تکیهگاه من و خدایا تنها تو تکیهگاه من و تنها رحمتت دستاویز من است. اون بلایی که سر خودم آوردم تا الان فقط با تکیه بر تو قابل اصلاحه، قابل جبرانه، قابل بازگشته. خدا پس تو از دنیا نرفتم یه کاری برام بکن. خب تکیگاهت بر خداست، چی میخوای؟ هنوز قبل از اینکه بگید چی میخواد، یه فرازم داریم، فراز حمده، ولی حمدش حمد خاصه. دقت بفرمایید. اللهم فلک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. خدایا ستایش بر تو بر اینچه که پاکسازی کردی از شرک قلبم را. درسته من گریه کردم، درسته میگم اینطوری باشه بدبختم اون طرف، اما خدایا تو چه مهربونی، چقدر قشنگ کار تو که لااقل توی این عرض حال که اومدم گفتم علیکم و اولی به رحمت که تعلقی، این توحید بود دیگه، فراز قبلمون ابراز توحید بود. خدا باب این توحید هنوز برام باز نگه داشتی، تو قلبم و لااقل از شرکی خود زدودی. اگه قرار بود من اینی باشم که هستم و گرفتار شرک محضم باشم، یعنی کلن دیگه رگه های توحیدم از وجودم رخت بربسته باشه، دیگه چی میشد؟ بابا لااقل اومدم دعای ابو حمزه، چی منو کشونده به دعای ابو حمزه؟ خدایا مدرک میدادن، پول میدادن، یه چیزایی تو دلم هست که رد پای خودته، نقیته، یه ذره یه غبار روبی کردی قلبم را از شرک، جذبه رو زدی. این چقدر حمد داره؟ دو، ولک الحمد علی بسط لسانی. باز تو رو ستایش میکنم برای اینکه زبانم رو باز کردی. چجوری زبانم رو باز کردی؟ همین که همین حرفا رو میتونم بگم، میتونم بهت عرض حال بکنم. تو رو ستایش میکنم خدایا، امام سجادی رو به ما دادی علیه الصلاه و السلام که با این دعا شد زبان ما، زبان ما هم به این دعا باز شد. زبان اگه باز بشه میشه یه مدخلی، دریچه‌ای، بلکه روی نفس، روی عقلم، قلبم اثر بذاره. ممنونم که لااقل خفم نکردی خدایا، میتونستی خفه بکنی، هر کی جای تو بود خفه میکرد، حرف نزن. نه هنوز زبانم بازه خدایا، هنوز دریچه توحید روم بازه، زبانم هم بازه. نمیخوام به این دوتا بنازم بگم پس مشکل حله، میگم پس هنوز اون راهه که باید انتظار میرفت 100% مسدود باشه 100% مسدود نیست. بعد گریه وقتی به این توجه میکنم، مثل اون بچه‌ای که صداش انداخته رو سرش داره جیغ میزنه گریه میکنه و اینها، بعد ولی توی دل این گریه کردنش یه چیزی هست، خوشحال از این که حداقل با گریه میتونه چیکار کنه، میتونه ابراز نیاز بکنه، میتونه مادرش رو صدا بزنه. خب دو تا حمد کردیم، بعد ذیلش میگیم افا بلسانی آذلکال اشکروک ام بغایت جهدی فی عملی ارزیک. چه کار کنم خدایا برای این دو تا موهبت ویژه که بر من گناهکار غفلت زده، توحید را 100% نبستی هنوز و زبانم را لال نکردی که بتونم عرض حال کنم. اما همین زبان نسبت به شکرت لاله، نسبت به شکرت بر همین کاری که کردی. یعنی الان که زبونم باز شده، هر چقدر بخوام بگم دست در نکنه که اجازه دادی باید حرف بزنم، بازم زبانم الکنه، نمیتونم بگم. چقدر خوب کردی که بهم اجازه دادی باهات بگید حرف بزنم، با عمل جبران کنم. ام بغایت جهدی فی عملی ارضیک. بیام بگم خب بهم در توحید و باز نگه داشتی و زبونم رو لال نکردی، تونستم باید حرف بزنم، به این در عوض فلان عملم، در عوض بیسار عملم. این که میشه نقض غرض. من از اول گفته بودم عملام مشکل دارن. این دو تا سوال رو با دو تا سوال دیگه تثبیت میکنه. کدوم زبان، اینکه گفتم با این زبان الکن میتونم تو رو شکر بکنم یا نه، میدونی کدوم زبانه؟ و ما قدر و لسانی یا رب فی جنب شکرک، برای اینکه اصلا جایگاه و قدر و منزلت زبان همچون منی در قبال شکر تو چی هست اصلا؟ خودت بارها تو قرآن فرمودی همه دست به دست هم بدن نمیتونن احصا کنن همه خدا را، الطاف خدا را، همه دریاها جوهر بشن، همه درختها قلم بشن، تموم شدنی نیست. بعد من با زبونم بگم خدا اینجور اونجور اونجور، این تموم میشه؟ پس رو اینا حساب باز نمیخوام بکنم. و ما قدر و عملی فی جنب نعمک و احسانک، این که این لطف رو به من کردی با کدوم عمل میتونم جبرانش بکنم؟ اصلا عمل من چه جایگاهی داره در قبال نعمتها و احسانهای تو؟ الا پس چی باعث شده؟ چی کمکم کرده تو این قضیه؟ ان جودک بسط عملی و شکرک قبل عملی، جود تو آرزوی مرا، امید مرا بسط داده و شکر تو عملم را قبول کرده. شکر تو یعنی چی؟ اگر ما قرار شاکر باشیم خدا از ما شاکرتره. همون عمل ناچیز بی مقدار را خدا شکرشو به جا میاره. این در اثر لطف تو بوده. لذا ستایش بر گشودن راه عرض حال، این که گفتم خدا گریه میکنم بعدم تکیگاه هم تویی، قبل از اینکه بگم چی میخوام میگم خیلی ممنونه تا این یکی رو نبسته، این بسته نیست خدایا. خدایا چقدر زیبا قلبم را از شرط زدودی و زبانم را به عرض حال به سوی خودت گشودی. چقدر زیبا این کارو کردی خدایا. حالا انشالله فراز بعدی که میخواد بگه که دوباره یک دور ابراز توحید داریم تو فراز بعدی که انشالله میمونه برای فردا، تو فراز بعدترش میگه خب چی میخوام حالا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. إلهي أخرج حب الدنيا عن قلبي واجمع بيني وبين المصطفى خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلواتك عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي. خدایا کمکم کن به حال خودم کمی گریه کنم. فقد افنیت بالتسویف والآمال عمری وقد نزلت منزلة الآیسین من خیری فمن یکون اسوأ حالا منی إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرغدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. خدایا کی حالش از من بدتره اگر منو با همین حال با همین وضع به سوی خالی قبر ببرن، قبری که آمادش نکردم، فرشش نکردم، و مالی لا ابکی ولا ادری الى ما یکون مصیری و ارا نفسی تخادعنی و ایامی تخاتلنی وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. چرا گریه نکنم خدا؟ نمیدونم آخر کارم به کجا میرسه. خودم دارم بر خودم فریب میدم، نفسم داره فریبم میده، ایام در حال گذره، مرگم بالا سرم وایزاده، فما لی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی. اون لحظه ای که جان از بدنم جدا میشه، همه دنیا رو جلو چشمم حاضر میکنن، همه تعلقات، همه عزیزان، جانم هی میخواد بره، هی برگرده، نمیدونم اون طرف چی در انتظارمه، جانم میخواد از بدنم خارج بشه، کجا میبرن؟ ابکی لظلمت قبری، من از تاریکی میترزم خدا. همون شب اول نمیگن، حالا باز شب اول دومه، یکی دو شب اینجا کنارش باشیم عادت کنه به منزل جدید، نه بابا، همون شب اول و به فاصله یکی دو ساعت از تدفینم میشم این اون مرده هایی که صدها سال مردن، هیچ کس نیست بالا سرش. ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر الیای، سؤال پیچم میکنن، ابکی لخروجی من قبری عریانن ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، گریه می کنم بر اون لحظه این که از قبر بیرونم میارن، برهنه و خار بار گناه بردوش، سرگردان این سمت و اون سمت می دوم تو صحرای قیامت، انظر مرتا عن یمینی و اخرى عن شمالی، این ور رو نگاه می کنم، اون ور رو نگاه می کنم، اذ الخلائق فی شأن الغیر شأنی، کسی هست نجاتم بده اما خبری نیست، سوالم بی جوابه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، وجوه یومئذ مسفرا ضاحکت مستبشرا و وجوه یومئذ علیها غبرا ترهقها قترا و ذلا، با این وضعیتی که میبینم خدایا، با این حالی که میبینم، با این گریه های بر خودم، تا وقتی زندم میخوام یه کاری بکنم. سیدی علیکم و اولی و معتمدی و رجایی و توکلی، من طاقتشو ندارم، من نمیتونم اون تنهایی ها رو تحمل کنم، من نمیتونم اون غربت و وحشت رو تحمل کنم، فقط میخوام به خودت تکیه کنم، به تو اعتماد کنم، امیدم به خودته، توکلم به خودته، تو وکیل من باش، و به رحمتک تعلقی، تصیب و به رحمتک من تشاء، و تهدی به کرامتک من تحب، تو اگه بخوای همین جا دستمو میگیری، همین جا نجاتم میدی، مگه نکردی؟ چرا خیلی بهم لطف کردی؟ چه لطفی بزرگتر از این؟ خدایا کدوم لطف؟ اللهم فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، هنوز در توحید رو به روی من نبستی، هنوز کشش دعا رو در وجودم قرار دادی، هنوز عشق به خودت رو از قلبم ریشه کن نکردی،
هنوز بهم اجازه میدی بیام باد حرف بزنم؟ خدای من ولک الحمد على بسط لسانی، اگه زبانم هم بسته بود دیگه میخواستم چه کار کنم؟ چقدر لطف کردی، هنوز میتونم قبل مرگ باد حرف بزنم، چون میدونم اگر بعد از مرگ بخوام حرف بزنم همه میگن کلا، فرشته ها میگن کلا، اولا لک فاولا، ساکت باش، حقت همینه، خودت نخواستی. اما خدا چقدر مهربونی، چقدر لطف کردی، چقدر ممنونتم، همین الان زبانم رو باز کردی، الان حالم رو بهت بگم، الان ازت بخوام، الان گریه کنم، الان بر تو توکل کنم، چجوری شکرت کنم خدا؟ افا به لسانی آدل کال اشکروک ام به غایت جهدی فی عملی ارضیک و ما قدر لسانی یا رب فی جنب شکرک و ما قدر عملی فی جنب نعمک و احسانک الا ان جودک بسط عملی. اینا هیچ کدوم به خاطر قابلیت من نبوده، اینه که زبانم بازه، هنوز در این چه توحید برم بسته نشده، هنوز میدونم باید این حال رو فقط و فقط بیارم به درگاه تو. منشأش جود خودت بوده، منشأش جود خودت بوده. و شکرک قبل عملی. السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان شنیدیم بعضی ها رو شما در خانه قبر سر میزنی، شنیدیم وقتی نکیر و منکر میخوان سوال کنن بعضی ها رو شما به داد جول میرزی، اون لحظه ای که گیر افتادن نمیدونن چی بگن، زبانشون نمیگرده، شما اونجا حاضر میشید کمک میکنید. اما میدونی ترزم چیه حسین جان؟ حسین جان میدونم این مال همه نیست، مال یک کسیه که بالاخره تو دنیاش اگرم گیر و گوری داره اون جنبه غالب بر زندگی او بندگی شماست، خدمت به شماست، حرکت در مکتب و مسیر شماست، این مال اوناست. حسین جان میترسم من که تو اون لحظه قرار میگیرم منو قابل ندونی آجان، میترسم اگر بگم حسین بگن تو چه نسبتی با حسین داری، میترسم اگر بگم براش گریه کردم، براش سینه زدم، بگن قرار بود اون گریه و سینه آدمت کنه ولی نکرد. حسین جان من هنوز تو دنیا ما هنوز امکان توبه دارم، امکان بازگشت دارم، میخوام یه جوری دستمو بگیری آقا جان تو همین دنیا، مسیرمو عوض بکنی، من رو به خیمگاهت راه بدی، عشق خودت رو در وجودم سرشار کنی، محبت گناه، محبت دنیا رو بیرون بکنی که تهش چی بشه اگه این اتفاق افتاد؟ تهش چی بشه؟ تهش این بشه که وقتی گذاشت دلم در خانه قبر، وقتی همه عزیزانم رفتن، وقتی تنها شدم، وقتی نکیر و منکر آمدن سوال پیچم کنه، شده برای بعضی ها اومدن نقل کردن، میگه سوال شروع کردم، من ربک، من نبیک، ما کتابک، میگه هنوز اون هول برم داشته بود که چی بگم، چجور جوابشون رو بدم. آدمی که آدم مؤمن و صالحه ها،
اونی که وضعش خراب باشه که اصلا نوبت به این چیزا نمیرسه که یه چیزی دست و پا کنه. میگه هی اینا سوالا رو پرسیدن، هی داشتن عصبانی تر میشدن، خشمشون بیشتر میشد، تا اینکه ناگاه از درونم این صدا باید از درون بلند بشه. برگشتم گفتم من تو دنیا یه آقایی داشتم اسمش حسین. کی میتونه این حرفو بزنه در خانه قبر؟ کسی که حسین در مملکت جانش سلطان باشه، حاکم باشه. میگن تا این کلمه رو شنیدن گفتن خب تو نوکر امام حسینی؟ تو پیرو امام حسینی؟ این جان، این روح داره یادش میاد. آره آره، من در خط امام حسینم، من نوکر امام حسینم. اون خادم نقل کرد که یک عمر در این راه خدمت کرده بود، بعد اینکه از دنیا رفت این چیزا رو داره نقل میکنه. میگه کار که به اینجا رسید، گفتن اگه نوکر امام حسینی یه جمله روزه امام حسین همینجا بخون. نمیدونیم ما در خانه قبر چه خبره. اون چیزایی که در جان ما نقش بسته از ما تراوش میکنه. میگه برگشتم این شعر رو اونجا خوندم. اگر کشتن چرا آبت نداده، حسین جان یک عمر سوز من این بوده، چرا پاره قلب پیغمبر، چرا عزیز فاطمه زهرا، چرا زینت دوش نبی اونجوری بر زمین افتاد؟ اگر کشتن چرا آبت ندادن، اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم صد چاکت نکردن. حسین جان یه کاری کن، این سوز در دل من اونقدر سرشار بشه که دیگه تو همین ماه رمضان بار خودم رو ببندم انشاءالله، دیگه این طرف ها به سمت گناه، به سمت نافرمانی خدا بر نگردم، این طرف ها پیدام نشه. روز قیامت شما سرتون رو بالا بگیرید ببینید اینان نوکرای من، اینان عاشقای من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، تا آخر میخوام با شما باشم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته.